ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران را تصویب کرد. دفتر آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر توضیحاتی درباره فتوای حجاب منتشر کرد. و دولت افغانستان میگوید برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان ندارد. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت این کشور از خرید آب سنگین از ایران منع می‌شود. به گزارش رویترز، اد رویس رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در دفاع از طرح ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران گفته است که این طرح توافق اتمی ایران را نقض نمی‌کند. کاخ سفید اعلام کرده طرح‌های کنگره آمریکا که توافق اتمی با ایران را نقض کند وتو خواهد کرد. دولت باراک اوباما پیشتر خبر داده بود که 32 تن آب سنگین به ارزش بیش از 8 میلیون دلار از ایران خریداری خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در هفته جاری اعلام کرد که مراحل فروش 32 تن آب سنگین به واشنگتن انجام شده و بهای آن نیز پرداخت شده است. دفتر آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در قم، نسبت به آنچه سوء استفاده از فتوای قبلی او درباره حجاب خوانده، برای دومین بار توضیحاتی منتشر کرد و نسبت به آنچه جنجال آفرینی افرادی با اغراض خاص خوانده هشدار داد. در توضیحات دفتر این مرجع تقلید آمده است که این فتوا در پاسخ به پرسشی است که 15 سال پیش مطرح شده بود و به نوشته این دفتر انتشار آن در آستانه هفته حجاب طبیعی به نظر نمی رسد. انتشار فتوایی از این مرجع تقلید که به برخی دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور اجازه برداشتن حجاب داده می شد، در هفته های اخیر با انتقادهای تلویحی روبرو شد و وبسایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز احکامی جزئی درباره پوشش و آرایش منتشر کرد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه 4 در حال حاضر هیچ طرحی برای از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان ندارد. گروه 4 شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امسال 5 نشست در کابل و اسلام آباد برگزار کردند، اما گروه طالبان به هیچ یک از این نشست‌ها نماینده‌ای اعزام نکرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آغاز زمامداریش در 2 سال پیش تأکید کرده بود به دنبال صلح با طالبان و شبکه حقانی است. با این حال ماه گذشته پس از وقوع حملات و رشته انفجارهایی در کابل، او بار دیگر پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و خبر داد که گفتگوهای دو کشور متوقف شده است. پاکستان این اتهامها را رد می کند. ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد وجود قصور پزشکی درباره درمان عباس کیارستمی گفته است که آقای کیارستمی هنگام سفر به فرانسه وضع بدی نداشته است. در واکنش به این صحبت‌ها، بهمن کیارستمی در گفتگویی با رادیو فردا با نگران کننده خواندن این اظهارات گفته پدرش با وضعیت جسمانی وخیم برای ادامه درمان از ایران به فرانسه رفته بود. بخش کامل این گفتگو رو که ساعتی پیش با آقای کیارستمی در تهران انجام دادم میتونید همکنون بشنوید.
گزارش کم و بیش شاید بتونم بگم دقیق هست به جز بند آخرش که ایشون در واقع در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. این مسئله خیلی مهمی هستش و به نظر میاد که روش تاکید میشه برای اینکه فکری شاید به نتیجه دیگه ای که از زدم شاید ممکنه تصمیم راجبش گرفته شده برسید، ولی ایشون در وضعیت اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسناد رو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و با اصرار ما رفتن به فرانسه. این نظر من راجع به گزارش که امروز منتشر شد.
سخنگوی وزارت بهداشت در صحبتاشون میگن که در جراحی‌های اول و دوم مشکلاتی پیش اومده و به صراحت هم میگن که قابل انتظار و مقبول نبوده. این میتونه تأکیدی بر این باشه که ممکنه در روند درمان ایشون مشکلاتی پیش اومده باشه و اشتباهاتی شده باشه؟
البته اینا خیلی خیلی مشخصه، اینا اصلا جای بحث نداره. اینا خیلی چیزی که حالا الان داره بررسی میشه، ولی این چیزی که مشخص و قطعی اصلا در اونا هیچ جای شبهه‌ای وجود نداره.
و گفته شده که شما قراره که در جلسه بعدی سازمان نظام پزشکی شرکت کنید، درسته؟
جلسه رسمی و نه، جلسه نظام پزشکی به شکلی که دیروز برگزار شد نخواهد بود. این جلسه، این جلسه با حضور دکتر زالی و در واقع نماینده کانون کارگردان و اینا که ما در واقع قراره مستنداتمون رو ارائه بکنیم، اما جلسه رسمی نظام پزشکی تا اونجایی که من میدونم نخواهد.
و این صحبت‌های امروز سخنگوی وزارت بهداشت در واقع تونسته تا حدودی تامین کننده دیدگاه‌ها و نظرات شما باشه، اون انتظارات شما رو برآورده کنه؟
یه مقداری هست و یه مقداری در این حال نگران کننده است. اینا یعنی تا اونجایی که ربط به پرونده پزشکی ایشون داره، تا اونجایی که به نظر میاد مربوط به اقداماتی که اینجا انجام شده درسته، ولی من وقتی که دارم باز جملات آخر اینو میخونم که همه در واقع پزشکان متفق القول گفتن که ایشون در صحت و سلامت بوده موقع رفتن به فرانسه، این داره کمی ما رو نگران میکنه از پایان این سناریو. و اصلا مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. مسئول در واقع بررسی پرونده ایشون تا زمانی که ایشون به فرانسه هستن نظام پزشکی، و ما اصلا در واقع اون بخش رو از پرونده ایشون به نظرم میاد فعلا در اولویتمون نیست. مسئله برنامه ریزیه که تو این دو ماه انجام شد برای سلامتی ایشون بعد از دوره اولی که در حال به دلیل اتفاقات که الان توی همین گزارش هم هست روند درمان پیش نرفت.
توضیحات بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی رو میشنیدید که ساعتی پیش در گفتگو با او درباره گزارش امروز وزارت بهداشت ایران پرسیده بودم. درباره این اظهارات و درباره تمام اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رادیو فردا، شما در مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنید. فرصتی هست تا شنونده بخشی از این نظرات باشیم.
میخواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام عرض کنم که ملت ایران همانند رودخانه خروشان در پشت سدی به نام صبر ایستاده است. عذرخواهی ها را کنار گذارید و از شکستن این سد بترسید.
به نظر من تا مرگ بر این و مرگ بر آن ورد زبان حکومتگران جمهوری اسلامی هست، صد تا برجام هم بی نتیجه خواهد بود. مگر می شود در قرن 21 با زبان تهدید و قلدری به رفاه و امنیت رسید؟ دنیا دنیای دیگری شده است. این دنیای جدید را باید شناخت تا منافع ملی خودمان را بشناسیم.
خواستم ازتون خواهش کنم، تمنا کنم که این فرمایشات دختر جناب صفدر حسینی رو تا اونجا که میتونید در این شبکه‌های اجتماعی در ماهواره پخش کنید، ببینید ایشون با چه وقاحت و پررویی، با چه جرأتی قبلا در مجلس اون فرمایش کرد راجع به حقوقای پدرش، حالا برگشته میگه این حق ما از انقلاب بوده که داریم میبریم، این حقوقای نجومی رو که میبریم حق ما از انقلابه.
عده ای از این روحانیون که در نماز جمعه دارن سخنرانی میکنن میگن خوش شدن چشمه ها دریاچه ها و رودخانه ها و کمبارونی بر مملکت به خاطر اینه که حجاب رعایت نمیکنن. خود در زمان شاه مگه حجاب رعایت میکردن؟ چرا اون موقع دریاچه خوش نمیشد؟ چرا اون موقع چشمه ها خوش نمیشد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود برنامه‌های متعدد برای کاهش تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران، ولی به دلیل عدم توجه به آموزش و افزایش آگاهی و همینطور تأکید بسیار به انتقال از طریق سرنگ، همکنون انتقال این بیماری از طریق رابطه جنسی افزایش یافته است. این صحبت‌هایی است که وزارت بهداشت ایران بیان کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز چهارشنبه از افزایش 2 برابری انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی خبر داد. به گزارش ایرنا، علی اکبر سیاری در نشست خبری معاون سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت بیماری ایدز در ایران گفته است الگوی انتقال جنسی ایدز رو به افزایش است و کنترل آن نیازمند اطلاع رسانی شفاف مردم است. این در حالی است که کمتر از 7 ماه پیش در آذر ماه 94 در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همگیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین المللی خبر داده بود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر اهداف 90 را در حذف این همگیری تشریح کرد. به گفته عباس صداقت، بر اساس این اهداف انتظار می رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به HIV شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 حذف همگیری حاصل شود. اما اکنون علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، ضمن اعلام 2 برابر شدن انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی اضافه کرده است که موج اول انتقال بیماری ایدز از طریق سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی بود که با توزیع سرنگ رایگان و متادون بین معتادان و در زندانها کنترل شد. وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال جاری شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران را بیش از 31,000 تن اعلام کرد. مسئله عدم توجه به آموزش و هشدار در مورد خطر انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نکته‌ای بود که همواره کارشناسان در موردش ابراز نگرانی کرده بودند. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی ایدز، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در این زمینه گفته بود:
برنامه‌های آموزشی HIV/AIDS به علت دولت احمدی نژاد این برنامه همه متوقف شد، چه در مدارس چه در دانشگاه، همه اینا متوقف شد. اون موقع ما نگرانی می‌کردیم که اگر این کارو بکنین روند از اعتیاد تزریقی به جنسی تغییر پیدا می‌کنه که کنترلش خیلی سخت‌تره. و ما می‌دونیم که رفتارهای جنسی متعددی وجود داره. از طرف دیگه به این مسئله انتقال HIV/AIDS از طریق جنسی در برنامه‌های تلویزیون و رادیو تو ایران در روزنامه ها زیاد تاکید نمیشه، همش تاکید شده روی اعتیاد تزریقی و همین مسئله باعث شده که این گروه در واقع توجه کمتری قرار بگیرن.
علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در خصوص علت ناموفق بودن کنترل انتقال جنسی ایدز در ایران گفته که نمی‌شود همه مسائل را عریان و شفاف به مردم گفت. مثلا در مورد کاندوم نمی‌شود راحت صحبت کرد. سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن پاریس، ضمن آنکه معتقد است باید بسیاری از آموزش‌های اولیه آگاهی دادن در مورد ایدز در مدارس انجام شود، همچنین بر شکستن برخی تابوها در خانواده‌های ایرانی هم تأکید می‌کند.
مشکل جامعه ما اینه که به این موضوع به خصوص در طول سالهای گذشته به عنوان موضوع تابویی و موضوع ممنوع برخورد شده. به نظر من چیزی که بسیار مهمه در سطح معلم‌ها، پدر مادرها، بزرگسالها اینه که این تابوها رو بشکنن و بتونن با جوانانشون وارد دیالوگ بشن.
علی اکبر سیاری همچنین از ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان روسپی خبر داده و گفته است مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده است که این افراد را از نظر بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی مانند هپاتیت، ایدز و سایر بیماری‌های مقاربتی محافظت می‌کند. دکتر آرش علایی، فعال مبارزه با ایدز، در مورد تلاش‌های ایران برای جلوگیری از انتقال این بیماری معتقد است:
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بعد شاخصهای ایران خیلی بهتره. ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
مقام های وزارت بهداشت ایران میگویند آمار موجود در خصوص مبتلایان به ایدز تنها مربوط به افراد شناسایی شده است و 70% مبتلایان هنوز شناسایی نشدند. به گفته وزارت بهداشت ایران 85% از مبتلایان به ایدز مرد و 15% زن هستند.
با شنیدن این گزارش از شاهین بشیری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر که شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود.